برای سنجش این نزدیکی به گمان من یکی از روش‌ها میتونه این باشه، حداقل برای من، که ببینیم آیا واکنشی که جمهوری اسلامی پس از خروج امریکا از برجام نشون داد چی بود و الان ما کجا هستیم. خب پس از خروج امریکا از برجام مدتی چیزی رو مطرح کردن به نام راهبرد صبر استراتژیک، یعنی مذاکراتی که بتونن با اروپایی‌ها انجام بدن برای اینکه بتونن اروپا رو متقاعد بکنن، رسانه‌ها رو استفاده بکنن که جو و افکار عمومی رو تأثیر بگذارن، که با بیرون رفتن ترامپ از برجام نه فقط درجه بالا رفتن ساخت بمب هسته‌ای و غیره خیلی بالا میره، بلکه این امریکا هستش که منزوی میشه. اگه خاطرتون باشه در مورد انزوای امریکا بسیار صحبت میشد. گذشت تا اینه که گام‌های اول و دوم و سوم و چهارم برداشته شد، در اون مقطع امریکا منزوی نشد و این گام‌ها هدفش این بود که بتونه شاید در عمل از صبر استراتژیک به راهبرد اقدام استراتژیک روی آوردند و از این طریق بتونن امریکا رو جدا بکنن از بقیه کشورهایی که برجام رو در قطعنامه 2031 امضا کردن. الان که این خبرها رو شما میخونید، سکوت معنادار روسیه، سکوت معنادار چین که همیشه این روش رو دنبال کردند، تنها میشه یک نتیجه گیری کرد و اون هم این هستش که الان کسی دیگه در مورد این صحبت نمیکنه که امریکا تقصیر امریکاست که برجام نابود شده، به جز حالا شاید کاندیداهای ریاست جمهوری برای انتخابات 2020 در امریکا از حزب دموکرات یا خود جمهوری اسلامی، ولی الان صحبت در مورد توافق جامعه‌ای هست که اتفاقا بتونه برجام رو تغییر بده. خب همه اینها رو بذاریم کنار هم، فکر می‌کنم منطقا میشه گفتش که طبیعتا این کسی که منزوی شده جمهوری اسلامیه با تحریم‌ها و در از نظر راهبردی سه کشور اروپایی و با سکوت معنادار روسیه و چین با آمریکا از این جهت نزدیک هستن که ما احتیاج به توافق داریم و این هم دلیل داره که حالا اگه خواستید من از نظر محتوایی بهتون توضیح خواهم داد، عرض خواهم کرد.
سوالم اینجاست که اگر که بخوایم مقایسه بکنیم شرایط ایران رو با سالهای 2011-12 یا 2002-03، با توجه به صحبتی که مثلا محمد جواد ظریف امروز میکنه و میگه که اظهارات اروپایی ها وجه قانونی نداره و اگه برن شورای امنیت ایران اصلا NPT رو ترک میکنه، موضوعی که در یک دهه اخیر ما شاهدش نبودیم چنین تهدیدی با این شدت، آیا قابل مقایسه هست با اون دو دوره که جمهوری اسلامی در وضعیت سختی بود، یا اینکه اصلا ما یک وضعیت تازه تری رو داریم میبینیم؟
به گمان من خیلی از نظر داده‌های موجود، از نظر پیشرفت برنامه هسته‌ای در ایران و از نظر می‌دونید بالا رفتن این درجه از دقتی که سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی و به خصوص آژانس انرژی هسته‌ای در ایران از سازمان ملل می‌دونید ایران دارن قابل مقایسه نیست. یعنی از یه جهت هم برنامه هسته‌ای ایران بسیار بسیار پیشرفته تر شده در مقایسه با سال 2002-2003 که شاید 100 سانتریفیوژ هم نداشت اون موقع ایران اصل یک، یا در 2011 که تعداد سانتریفیوژ‌ها خیلی بیشتر بود در مقایسه با الان. به نظر من چیزی که مطرحه اینه که الان خیلی کار سخت‌تره، کار خیلی دشوارتره تا اون زمان برای جمهوری اسلامی. اون موقع جمهوری اسلامی استراتژیش و راهبردش این بود که خانم کاویانی بتونه از این وقت خریدن، من رجوع میدم به کتاب آقای روحانی در این ارتباط یا کتاب آقای موسویان در این ارتباط که توضیح میدن توش که اصلا تمام راهبردشون این بود که این 10 سال رو استفاده بکنن برای اینکه از یه جهت شورای امنیت قطعنامه ای صادر نکنه، تحریم هایی نباشه و از جهت دیگه بتونن برنامه هسته ای رو تکمیل کنن، توسعه بدن. بله، و سال 2011 این اتفاق افتاد. چیزی که اونجا تغییر داد معادله رو، قدرت بالای دیپلماتیک و فشاری بود که بر جمهوری اسلامی وارد شد به خاطر تحریم های دنیا در اون زمان. و الان اتفاقا از این جهت صحبت شما درسته، الان به نظر من ما با فازی مواجه هستیم که داره دوباره اون قدرت تحریم ها دوباره میخواد اعمال بشه. یعنی چی؟ یعنی بند 37 برجام که شما بهش آشنا هستی در مورد مکانیزم ماشه، در مقایسه با بند 36 که ظریف بهش اشاره میکنه برای اینکه بخواد گام‌های کمتر کردن تعهدات رو برداره، این دوتا با همدیگه در تقابل هستن در قطعنامه 2231. و نتیجه کار به نظر من اوایل اسفند، اواخر فوریه 2020 گزارشی خواهد بود که آژانس میده. در این گزارش مشخص میشه که آیا از مکانیزم ماشه استفاده خواهند کرد، به این معنا که تمام تحریم ها برگرده. بعد اون وقت دیگه شما میدونید این سمفونی آقای ظریف و دوستان و آشنایانشون جور دیگه ای خواهد زد.